الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجب
رسول الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. یکی از اساتید سفری به ژاپن داشتند، از مدارس دوره ابتدایی آموزش و پرورش ژاپن بازدید کردند، گزارش می‌دادند. گفتند که زنگ هنر، ما وارد کلاس شدیم. فضای کلاسی طوری بود که ظاهراً کفش موکت بوده و صندلی هم البته دور تا دور بوده، ولی کسی می‌خواست زمین هم بنشینه می‌تونست. معلم نقاشی وارد شد، چند تا مقوای بزرگ تو دستش بود. گفت بچه ها خب تو گروه های خودتون بشینید. بچه ها گروه بندی شدن، 4-5 تا گروه مثلا 5-6 نفره توی کلاس نشست. به هر گروهی یه دونه از این مقواها داد و گفتش که خب بچه ها یه نقاشی بکشید. این خبر بود، این که من عرض کردم خبر بود. حالا بقیهش رو میخوام خودم بسازم، بقیه این خبر رو خودم میسازم. تو مدارس ابتدایی ما حکایت اینجوریه که معلم میاد وارد کلاس میشه، میگه بچه ها دفترتون در بیارید، امروز نقاشی داریم. بچه ها هر کس از تو کتاب تستی کیف خودش یه دونه دفتر در میاره، یه جعبه مداتنگی در میاره و شروع میکنه به کشیدن نقاشی. خب یکی جنگل میکشه، یکی درخت میکشه، یکی مثلا فرستند شهر میکشه، یکی پارک میکشه، یکی خیابون میکشه، هر کس هرچی میخواد. معلم اگر خیلی پیشرفته عمل بکنه یه موضوع میده برای نقاشی و یه مقدار کمک میکنه در طراحی مثلا بعضی از سوژه. در اونجا گروه بندی شده و به هر گروه یک مقوا داده شده که روی یک مقوا هر گروه یک نقاشی بکشه، جمعاً با هم دیگه یه نقاشی بکشید. حالا شما یه مقدار تجسم کنید تو این چنین شرایطی بچه‌های دوم ابتدایی نشستن کف زمین، از ضرورات نقاشی هم هست، مثلا مداد شمعی و مداد رنگی و ماژیک و همساز اینا هم هست، می‌خوان نقاشی کنن. روز اول که معلم اینطوری باشون برخورد می‌کنه، اینا چیکار می‌کنن؟ احتمالاً این اتفاق می‌افته که دور تا دور این گروه مثلا 5 نفره دور تا دور این مقوا جمع می‌شن. بعد هر کس شروع میکنه یه چیزی از اون گوشه کشیدن، یکی این بر ماشین میکشه، یکی اون بر درخت میکشه، یکی اون طرف کلبه میکشه، یکی اون بر دریا میکشه، یکی ماهی میکشه، یکی پروانه میکشه. بعد آخر ساعت میگه که خب بچه ها کاغذاتون رو بدید به من. گروه الف اینو کشیده، نشون میدن یک چیز حشر هفتی از آب در اومده، همه میخندن. این روز اول. هفته بعد کلاس نقاشی چه اتفاقی میفته؟ اینا چون جلسه گذشته شکست خوردن و بهشون خندیده شده، به نظرشون میرسه که قبل از اینکه ما شروع بکنیم به کشیدن یک نقاشی، بیاییم بشینیم با همدیگه حرف بزنیم، یک طرح واحدی رو در نظر بگیریم، بعد شروع کنیم به نقاشی کردن. میان میشینن با همدیگه حرف زدن، 5 نفر بچه هستن، این میگه که کلبه بکشیم، اون میگه درخت بکشیم، اون میگه منظره بکشیم، فلان ده جر بحث فلان، این بکشه اون بکشه، خلاصه قال و قیل. ساعت تموم میشه، معلم میگه خب بچه ها کلاس تموم شد، چی کشیدید؟ کاغذ سفید تحویل میدن، میاد نشون میده، میگه گروه الف اینو کشیدن، همه میخوان. جلسه سوم، هفته سوم. هفته سوم معلم باز دوباره میاد این مقواره میده، میگه که نقاشی بکش. اینا دو تا تجربه شکست خورده دارن. در جلسه اول هر کسی کار خودش را کرده بود، در جلسه دوم به توافق نرسیده بودن، میخواستن یک کار انجام بدن ولی در انجام دادن اون یک کار به توافق نرسیده بودن. این دو تا تجربه شکست خورده باعث میشه که اینا یک درس عبرت بگیرن و اینطوری در نظر بگیرن، بگن از این یک ساعت وقتی که ما برای کشیدن نقاشی داریم، نیم ساعتش رو خرج بکنیم برای اینکه با هم دیگه به توافق برسیم، نیم ساعت دومش رو اجرا بکنیم. نیم ساعت با هم دیگه گفتگو میکنن، به توافق نمیرسن. نیم ساعت دیگه هم به توافق گفتگو میکنن که بلکه به توافق برسن، بازم نمیرسن. با باز دوباره جلسه سوم شکست خورده بهشون میخندن. جلسه چهارم، هفته چهارم، هفته چهارم اینا خب سه تا تجربه شکست خورده دارن، میدونن که به توافق رسیدن در بین پنج تا بچه خیلی سخته. آخرش میگن یه کار میکنن، میگن که تو این نیم ساعت ما بحث و گفتگو بکنیم، اگر به نتیجه رسیدیم نرسیدیم، اگر به نتیجه رسیدیم که رسیدیم، اگر نرسیدیم یک نفر از ما حرف نهایی رو بزنن، توافق بکنیم بر این که فلان کس هرچه گفت ما او رو بپذیریم. اون یک نفر رو مشخص میکنن، مثلا به قید خورد مشخص میکنن که او فصل خطاب باشد، حرف آخر رو او بزند، او رئیس گروه بشود. و این اتفاق میفته. نیم ساعت که گذشت اینا میبینن وقت تموم شده، بحثشون کردن، به توافق نرسیدن، رو میکنن به اون یه نفر، میگن خب تو بگو چیکار کنی؟ اون میگه منظره بکشیم. حالا شروع میکنن به منظره کشیدن، دعواشون میشه، یکی میخواد همه منظره رو بکشه، یکی دیگه میگه که من نمیکشم، من حال ندارم. خلاصه جلسه بعد میشه جلسه ششم احتمالاً، ها من حساب بستم داره. جلسه بعد تا به اینجا که رسیدن بعد تقسیم کار میکنن، سازماندهی میکنن. چی کار؟ چی میخوام بگم؟ میخوام عرض بکنم که از همون دوره کودکی، از همون دوره ابتدایی به بچه ها قواعد کار گروهی در ضمن عمل و در ضمن تجربه آموخته میشود. یعنی اینها یاد میگیرند، یعنی اینها در ضمن کار یاد میگیرند کار گروهی یعنی همه با هم یک اثر پدید بیاورند. کار گروهی یعنی این که با هم بنشینیم به توافق برسیم. توافق در بین اعضای گروه سخت است و به راحتی حاصل نمیشود. الزاماً نظر بنده رو شما قبول ندارید، نظر شما رو من قبول ندارم. برای اینکه به توافق برسیم باید با هم دیگه خیلی کلکل بکنیم. تازه کلکلم کردیم باز هم به توافق نمیرسیم. فرصت تصمیم گیری کوتاه هست، نمیتونیم تا روز قیامت بنشینیم با هم دیگه بحث بکنیم بلکه به توافق برسیم. وقتی که فرصت تصمیم گیری تموم شد باید به طریق تصمیم گیری نهایی شود. گروه احتیاج به مدیر دارد، مدیر فصل خطاب است و همه باید وقت تو اظهار نظر کرد از خواسته خودشون و از تشخیص خودشون دست بردارن. یعنی اینا همه ضوابط کار گروهی بودن. اینا رو تو دوره ابتدایی یاد گرفتن، تو 5-6 تا جلسه بود. و اما ما، این مال ژاپن بود. و اما ما، ما ها اساساً گمان میکنیم که واجبات اسلام عبارت است از نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات، امر معروف، نهی از منکر، تولی، تبری. کار گروهی توش بود؟ کار گروهی که توش نبود. بنابراین کار گروهی که واجب نیست، هر چیزی هم که واجب نباشد ما انجام نمیدهیم. اینم مقدمه دوم. هر چیزی هم که واجب نباشد ما انجام نمیدهیم. کار گروهی یک امر مستحب است. حالا بعضی انجام میدن، بعضی روحیه گروهی دارن، بعضی هم روحیه گروهی ندارن. خب اونایی که روحیه گروهی دارن تا روحیه‌شون عمل میکنن، اونایی که ندارن عمل نکنن. دیگه این دیدگاه ماست. تا کی؟ تا وقتی که عالم بزرگوار میشویم، صاحب اسم عنوان. تا اون موقعی که صاحب اسم عنوان هم هستیم، همش خودمون سر در لاک خودمون داریم و کار خودمون رو میکنیم. البته به اندازه یک فرد کارهای خوبی هم عرضه میکنیم، کتاب مینویسیم، تدریس میکنیم، روحانی حج میشویم، تبلیغ میرویم، خیلی کارهای مفیدی انجام میدهیم، مقاله مینویسیم، خیلی کارهای مفید انجام میدهیم، ولی به عنوان یک فرد. و اساسا ضرورتی برای کار گروهی حس نمیکنیم. اینم وضعیت ماست. این پرده اول داشته باشید، این قصه اول ما. یه قصه دیگه هم براتون بگم، بعد چون قرار بر اینه که به صورت پرسش و پاسخ اداره بشه، بعد دیگه من رها میکنم بحث رو. شما اگر سوالی داشتید بفرمایید، با هم دیگه گفته بکنم. قصه دوم یا پرده دوم بحث، 60 سال پیش در همین مملکت، این تاریخش. پدره به پسرش میگه که پسر جان تو نمیخوای زن بگیری؟ الان دیگه 20 سالت شده. پسر سرش میدازه پایین و یه نقداری عرب میکنه و قرمز میشه و این حرف را میگه که خیلی باهوش با حیا میگه خب بابا جون هرچی شما بفرد میگه خب تو که میخوای زن بگیری نباید یه خونه داشته باشی میگه چرا بابا خب دیگه اگه قراره که زن بگیری خونه داشته باشی دیگه آخر هفته اقدام بکنه میگه باشه بابا من آماده هست آخر هفته میشه پنج شنبه صبح اینا میرن توی حیات یه کاگل درست میکنن بعد یک کلبه گلی کوچک مثلا به اندازه 2 در 3 3 در 4 در گوشه حیات خونه بابا حدید میارن صلوات ختم کنن گوشه حیات خونه بابا یک کلبه گلی یا کاگلی پدید میاد تا پنجشنبه بعد از ظهر نشد تا جمعه قبل از ظهر سقفشن میزن تا جمعه قبل از ظهر سقفشن میزن بعد هم پسره ازدواج میکنه و دست زنشو میگیره و به خوبی و خوشی میرن توی همون کلبه سالهای سال زندگی میکنن تا 3 ماه به سر رسید کلاغا به خونهش نرسید عرض به خدمت شما که کلاغا به خونهش رسید پسره به خونهش رسید کلاغا به خونهش رسید این اتفاقی بود که 60 سال پیش تو مملکت ما میافتاد اما امروز اگر شما گوشه حیات خونه بابا یه همچین کلبه درست کردی خودت حاضر انصافا توش زندگی کنی حالا اگر خودت به هر جهت ولو به جهت جنون و دیوانگی اینها رفتی تو اون زندگی کردی هیچ زنی حاضر میشه با تو به اونجا زندگی کنه هیچ زنی که حاضر نمیشه مادر خونه هم حاضر نمیشه از اونجا به عنوان انباری استفاده کنه خودش یه معذری میشه به خاطر اینکه گربه‌دونی میشه محل جمع‌آوری گند و کثافت و ای کاش به همینجا داستان تموم بشه آخر سال شهرداری میاد یه بازدید میکنه از خونه جریمه اضافه بنا و خلاصه عوارض این حرفا هم بهش میخوره چه اتفاقی افتاده طی 60 سال اتفاقی افتاده اینه که استانداردهای یک وارد مسکونی برای یک زوج جوان بالا رفته یعنی اون چیزی که یک زمانی مطلوبیت داشت اون چیز امروزه نه تنها مطلوبیت نداره که به شدت نامطلوبه و اگر کسی تولید بکنه باید جریمش کرد این اتفاق فقط توی کلبه و خونه نیفتاده ها امروز یک واحد مسکونی که یه زوج جوان بخوام برن توی زندگی بکنن اتاق خواب آشپزخونه سرویس بهداشتی پذیرایی هم اگر بشه باید داشته باشه آب، بخ، گاز، تلفن، گشتوری، نمیدونم کابینت، کمد، تمام این تجهیزات رو باید داشته باشه تا یه زوج جوان حاضر باشن برن توش زندگی کنن. این اتفاق فقط اونجا نیفتاده، تو گوشیه تلفن شما افتاده. اون گوشیه تلفن نسل اولی که پولدارا دستشون میگرفتن سال 73 اولی نسل گوشیه تلفن که اومده بود، خطش 1,000,000 تومان اون زمان بود. خط تلفن همراه 1,000,000 تومان اون زمان، 2,000,000 تومان اون زمان بود سال 73. بعدها یک گوشی هایی هم اومده بود به اندازه یه آجر اگر الان اون 2,000,000 تومان رو به شما بدن بگن این گوشی رو همراهتون داشته باشید قبول نمی کنید یعنی واقعا یه حمال میخواد اونو بکشه اون زمان پولدارا با این گوشی ها قیافه میگرفتن خب چه اتفاقی افتاده که اون زمان اونقدر خرج میکردند و اونقدر پوز میدادن با این گوشی امروز اگه 2,000,000 تومان به شما بدن حاضر نیستیم دست بگیری چه اتفاقی افتاده استانداردها بالا رفت تو همه چی استانداردها بالا رفته حتی تو فرآورده های فرهنگی تو تولید فرآورده های فرهنگی چیزی که یک عالم بزرگوار یه روزی پدید می آورد در طی 20 سال زحمت می کشید و پدید می آورد امروز اگر شما پدید بیاری نه تنها مطلوبیت نداره باید جریمت بکنن باید توبیخت بکنن چرا پدید آوردی؟ یه مثال بزنم اینا که دارم میگم گوتره نمیگم مثلا یکی از فرآورده‌های فرهنگی بسیار بسیار جذاب در زمان‌های گذشته کشکول بود، کشکول نویسی، کشکول نگاری بود. عالمان بزرگ طی 20 سال مهمترین، جذاب‌ترین، جدیدترین، شیرین‌ترین مسائلی که در طول زمان پیدا می‌کردن می‌نوشتن، بعد اینا رو جمع می‌کردن، بعد از 20 سال منتشر می‌کردن. بهش اسم می‌ذاشتن کشکول. کشکول شیخ بهایی 1,001 نکته مثلا آیت الله حسن زاده آملی یا مثلا کشکول فلان، خیلی کشکول زیاد بود. یه من دیدید یا ندیدید مثلا دو جدید جذاب جالب نمیشه دفعه 20 سال پدید میاد. امروز اگر که و خیلی هم مشکلی داشت، خیلی پر مشکلی بود، امروز اگر یکی از شماها حواس کنه کشکول بنویسه، باید واقعا از حوزه اخراجش کرد، باید واقعا توبیخش کرد. میدید چرا؟ به خاطر اینکه اون زمان کشکول می‌نوشتن، اون زمان مطلوبیت داشت، استانداردها همون قدر بود. اون زمان مطالب جدید جذاب جالب متنوع خیلی کم بود. خب یه عالم اینا رو می‌نوشت و جمع می‌کرد و منتشر می‌کرد. امروز اگر کسی بخواد مطالب جدید جذاب جالب متنوع جمع بکنه، مثل نقل و نواد ریخته اینترنت میره میشینه هستی. شما هم اگه بخواد بنویسی لازم نیست 20 سال وقت بگذاری. یه شب میری پای اینترنت میشینی کپی پیست کپی پیست کپی پیست هنوز صبح نشده 1500 صفحه شما تولید کردی. تا ساعت 10:30 صبح هم صفحه آرایی میکنی و یه غلطگیری رو میدی چاپ کنه. اصلا تولیدش هنری نیست. ثانیا اگر تولید کردی مشتری نداره. بی خود بی جهت کاغذ مصرف کردی، باید توضیحت کرد که چرا اینقدر درکت نمیرسه که کشکول نگاری ایامش گذشته است. تمام شد. اون مال عهد دایناسورها بود و ما میخوام. عرض شد که خب وقتی که استانداردها بالا اومد، تولید یک فراورده دشوار میشه. کلبه گلی رو یه پنجشنبه و جمعه پدر و پسر با هم دیگه میساختن. ولی یه واحد مسکونی واجد استانداردهای امروز رو اگر بنا باشه ما بسازیم، دیگه یه پنجشنبه جمعه نمیتونیم بگیم که آقا دو تایی با هم دیگه میره پنجشنبه جمعه یه دونه میسازیم. تمام شد. دیگه این نمیشه. برای پدید آوردن یک واحد مسکونی مطابق استانداردهای امروز، باید انواع تخصصها دست به دست هم دیگه بدن. مهندس و کاشیکار و برکار و لوله‌کش و نمی‌دونم انواع اقسام تخصص‌ها، نجار و آهنگر، اینها باید بیان دست به دست هم دیگه بدن تا یک فراورده متناسب توقع اهل این زمان و مطابق استانداردهای روز پدید بیارن. خب اینا رو بچی گفتن برای اینکه اون کسانی که فکر می‌کنن کار گروهی کردن یک امر مستحبی است، حالا خواستیم انجام میدیم، روحیه‌شو داشتیم انجام میدیم، روحیه‌شو نداشتیم انجام نمیدیم، اینها سر از بلاک خودشون بیرون بیارن و متوجه بشن به خاطر بالا رفتن استانداردهای امروز اساساً کار فردی کردن امکان ندارد. یعنی شما اگر تمام انرژی فردی خودت رو صرف بکنی، اثری که پدید می‌آوری کمتر از استانداردهای روز است. تمام انرژی فردی خودت رو صرف کن، اثری که پدید می‌آوری پایین‌تر از استانداردهای امروز است. امروزه دیگه این رقم آثار مشتری نداره. خیالتون راحت. و این اون چیزیه که ما طلبه‌ها خیلی زود باید درک کنیم. امروز جوان این مملکت میره پول میده 5000 تومان بلیط میخره، 5000 تومان پول میده بلیط میخره، میره پای یه فیلمی میشینه که برای درست کردن این فیلم یک ساعت و نیمه چند ده هزار ساعت نفر، بلکه چند صد هزار ساعت نفر خرج شده، مطالعه شده و چند صد میلیون تومان، بلکه چند صد میلیون دلار هزینه شده. تو فاصله یک ساعت و نیم این اثر رو نگاه میکنه، بعد که میاد بیرون لب نوکش رو آویزون میکنه، میگه ای بطر تو این شرایطی که جوان ما از یه اثری با این همه پشتوانه اینطوری استقبال میکنه، شما انتظار دارید پای منبر من شما بشینه؟ ببخشید شما برای منبر چقدر مطالعه میکنید؟ اگه خیلی متعهد باشید، خدا رحمت کنه مرحوم اصل ابوالحسن رفیعی قزوینی که استاد منظومه حضرت امام بوده با استاد اسفار آیت الله جوادی عاملی و حسن زاده عاملی، ایشون قبر مبارکش در حرم مطهر حضرت معصومه پشت مرقد علامه طباطبایی و اصل احمد خونساری کجا هستن؟ یه ستونیه که اینا قبرشون به اون تکیه داره، اون ستونه رو دور بزنید، پشت به دیوار نوشته سید ابوالحسن رفیعی قزوینی رحمت الله علیه. خیلی آدم بزرگی بود. ایشون در مسجد جامع تهران، مسجد جامع بازار تهران، هفته یک جلسه درس اخلاق داشته. خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو. پدر ما در این درس شرکت میکرد، میفرمود که تو درسش مرماز در حسن رفیعی قزوینی گفته من برای این یک ساعت درس اخلاقی که در هفته برای توده مردم، برای عوام مردم درس اخلاق میگفته. این استاد بزرگواری که میگفتن اسفار حفظ بوده، اسفار ملا سرطار یه چیزی شبیه حفظ بوده، بزرگترین استاد اسفاری بوده که شناخته شده. عرض به خدمت شما که این استاد بزرگوار برای یه درس اخلاقی که برای توده مردم می‌خواسته بده میگفته که من در طول هفته 14 ساعت مطالعه میکنم، یه ساعت حرف میزنم. خوبه؟ این دیگه اوج تعهد، دیگه اوج تعهد. برای یک ساعت سخنرانی 14 ساعت مطالعه میکنم. خب این یک ساعت سخنرانی با 14 ساعت پشتوانه، یک ساعت فیلم با 100,000 ساعت نفر کار و زحمت، هر یه دونه فیلمش که میخواستن درست بکنن چند بار فیلم گرفتن. طبیعیه که ما مشتریه خودمون از دست بدیم، خیلی طبیعیه. یعنی اگه غیر این باشه باید سوال بکنیم. باید تعجب بکنیم. بنابراین فعالیت جمعی یک ضرورت است، نه یک امر مستحبی که با روحیه من میخورد یا نمیخورد. یک ضرورت زندگی امروز است. نمیتونستم منتقل کنم یا نه؟ ما اگر به عنوان یه فرد کار کنیم، به عنوان یه فرد کار کنیم، اون چیزی که ما پدید میاریم به یقین، به یقین کمتر از استانداردهای امروز است. و اگر فرض کنیم یه نفر اینقدر ذوق دارد، اینقدر استعداد دارد، اینقدر دانش و تجربه و مهارت دارد که میتونه یک اثری رو به صورت فردی پدید بیاره که اجمالاً مورد استقبال یه قشری از مردم واقع بشه و یه رضایت نسبی ازش حاصل بشه، اگر فرض کنیم که چنین کسی هست، خب باید به اون توصیه بکنیم که باز بره کار جمعی بکنه. چرا؟ چون با انجام دادن کار جمعی اثری به مراتب بزرگتر و ارزشمندتر و قیمتیتر پدید میاد. من به همین مقدار اکتفا میکنم. سخن در این زمینه خیلی زیاده. ببینم که اولا بحث چقدر انتقال پیدا کرده و بعد پرسش هایی که وجود داره تو چه مایه هایی هست. ممکنه این چیزایی که من دارم میگم برای شما جزو اولیات و بدیهیات باشه و تکرارش از جانب من تطویل ممل و لغو تلقی بشه. برای اینکه این اتفاق نیفته ما همینجا سخن رو قطع میکنیم و فضا رو معطر میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل.
اللهم صل علی محمد.